به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. اعتصابات سراسری چگونه می‌تواند به خیزش مردم ایران کمک کند؟ چه گروه‌هایی به اعتصاب پیوستند و ریزش درونی نیروهای سرکوب چگونه روی می‌دهد؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. دوم خیزش مردم ایران، بعضی گروه های اجتماعی به خصوص دانشگاهیان فراخوان اعتصاب سراسری دادند. تلاش حکومت برای مسدود کردن راه های اطلاع رسانی از طریق قطع اینترنت با ناکامی مواجه شده. رسانه ها در جهان مقاومت مردم در برابر نیروهای سرکوبگر و میزان خشونت این نیروها را بازتاب میدن. چهره های بین المللی به پشتیبانی خود از مردم ایران ادامه دادند. حمایت افکار عمومی باعث واکنش سیاستمداران کشورهای غربی شده. در چشم‌انداز امشب به اعتصابات سراسری می‌پردازیم که در کنار خیزش مردم ایران آغاز شده. همراه این با شاهد علوی همکارم که خبرها رو دنبال می‌کنه. شاهد، به ما بگو که چه خبر از ایران؟
اگر بخوام خیلی کوتاه به اشاره بکنم به اون چه که الان در جریان هست، الان یعنی در واقع دوشنبه شب در تهران، در قروه مردم به خیابون اومدن، شعار مرگ بر دیکتاتور سر میدن، جمعیت زیادی هست، معمولاً حضور دارن، اما تا لحظه‌ای که ما خبر رو گرفتیم هنوز درگیری یعنی تیراندازی نشده. در گوهردشت کرج مثل شب‌های پیشین اعتراض ادامه داره. در دانشگاه صنعتی اصفهان تا دقایق پیش که ما خبر داشتیم، دقایق پیش در شامگاه دوشنبه، اینو مرتب بگم چون منم تکرار میشه، عملاً اعتراض در جریان بوده. در مشهد اعتراض ها محل محور شده. پیامی که من گرفتم این هست که در محلات مختلف شهر مردم جمع میشن، شعار میدن و همین باعث شده به خاطر تعدد مراکز اعتراض سرکوبش هم دشوارتر بشه. در نارمک میدان المپیک شعارها زیاد شده، لباس شخصی زیاده، اما شعارها تندتر شده. در چهار دیواری بالای پونک به خیابون اومدن، مردم شعار میدن. و در نیاوران و البته در شهرستان ها غیر از تهران، در محله اسلام‌آباد ارومیه ما اعتراض داریم. در ششم بهمن سنندج دوباره زنان پیشگام هستن، شعار میدن، روسری رو برداشتن و با مأموری امنیتی درگیر شدن. و در لاهیجان هم که همین الان دوشنبه شامگاه دوشنبه اعتراض در جریان هست. علاوه بر اون اگر بخوام خیلی کوتاه نمای کلی بدم، ما در این اعتراض، در این خیزش سراسری روزهای اخیر میتونیم یه آمار کلی کوتاه بدیم. 93 شهر درگیر این خیزش بودن در 30 استان. دست کم 133 حضور گسترده خیابانی داشتیم. دست کم در 18 دانشگاه دانشجویان اعتراضات برگزار کردند و در حکومت با تیراندازی ساچمه، تیر جنگی، گاز اشکاور، برخورد فیزیکی و آزار با مردم مواجه شده. مردم دفاع کردن از خودشون. در یکی از راهبردهای معترضین، من به اعتصابم میرسم خیلی کوتاه، پرچم در واقع شعار نویسی بوده در بردر و دیوار شهر، شعار علیه خمینی، خامنه‌ای و البته نفرین بر خمینی نوشته شده. و و اینکه اگه برسیم به اعتصابات، میدونیم که شورای هماهنگ تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برای دوشنبه و چهارشنبه، چون سه شنبه تعطیل، پنجشنبه هم کلاس نیست، اعلام اعتصاب کرده بود. از اعتصاب استقبال نسبتا خوبی شده. معلم‌هایی که با من باشون تماس داشتم، پیامی که گرفتیم، میگن که اونها منتظرن سایر اصناف، چهره‌ها و شخصیت‌ها و گروه‌ها هم به این اعتصاب بپیوندند همچون دانشگاهیان. در جاهایی ما ویدیوهایی گرفتیم که معلم دانش آموزان و معلم ها کلاس ها رو ترک میکنن. ویدیو گرفتیم که ای در واقع در همبستگی به دانش آموزان زندانی، کودکان زندانی مدرسه رو ترک میکنن. ویدیو گرفتیم که عکسای خامنه ای رو از کتاب های درسی کندند، آتش میزنن به عنوان ابراز مخالفت. و البته در مواردی هم ما غیر از معلم ها، اگر بخوام جمله آخر رو بگم، مسئله اعتصاب در دانشگاه ها هست. عملا وقتی دانشگاه ها به سمت کلاس های مجازی رفتند، دانشگاهیان اعلام کردند، دانشجویان که در کلاس ها حاضر نمیشن، بسیاری از استادان که پیش از این سابقه نداشت به این جریان پیوستند. و به طور مشخص اشاره بکنم به بیانیه شورای صنفی،
یه ذره مثل اینکه تاخیر داریم، برمیگردیم به تو در مورد دانشگاه، به خصوص که خب فراوانی دانشگاهی که دانشجوها توش فراخوان دادن برای اعتصاب و سر کلاس ها گفتن حاضر نمیشن زیاد بوده، همینطور اساتیدی که بعد در کلاس ها حاضر نشدن. برمیگردیم، اجازه بدید که همراه هستیم با خواننده سرشناس بریتانیایی راجر واترز، به ما پیوستند. خوش آمد میگم آقای واترز، خوشحالم که این ارتباط برقرار شد. شما از اولین گروه هایی بود، کسانی بودید که در حمایت از مردم ایران پیام فرستادید. میدونید که این پیام چقدر مهم بود و چقدر در دیده شدن اعتراض مردم ایران اهمیت داشت. اول با مردم ایران آیا صحبتی دارید؟ اصلا شما چطوری از قتل مهسا امینی باخبر شدید؟ حستون چی بود وقتی صدای اعتراض مردم ایران رو شنیدید؟
خب از بعضی از دوستام شنیدم که در یک گروه پاپ هستن به اسم Blurred Image که سالهاست با هم دیگه در تماس هستیم. بنابراین اینجوری با خبر شدم. بعد سعی کردم که تصویر ایشون رو پیدا کنم، اطلاعات بیشتری کسب کنم که چه اتفاقی داره میفته و بعد بهش واکنش نشون دادم و اون شب یک ویدیوی فرستادم از سان فرانسیسکو. الان البته تو لس آنجلس هستم. و بعد شب دوم در سان فرانسیسکو شماری از جوانهای ایرانی در کنسرت من بودن و اونها این پیامی که پشت سر من میبینید، این در واقع پیام که میگم در واقع اسم مهسا رو بالا گرفته بودن، تمام شب در طول کنسرت اینو بالا گرفته بودن. بنابراین من اومدم آخرش رو این پلاکارد از اونا گرفتم، دقیقا به همین دلیل، برای اینکه اینو روی دیوار پشت سرم بگذارم و به مردم ایران بگم که من به فکر شما هستم، شما که در ایران هستید. اخبار رو امروز دنبال کردم، دیدم که یکی از رهبران ایران صحبت‌هایی داشت در تلویزیون و میگفتش که راجب کسانی مثل من میگفتش که اینها دارن اخلال میکنن و دخالت میکنن در حق حاکمیت ایران. من فکر نمیکنم که دارم چنین میکنم. طبیعتاً حق حاکمیت ایران به من ربطی نداره. کاری که من دارم میکنم اینه که دفاع میکنم از حقوق اساسی و پایه بشر. بنابراین طبیعتاً حمایت نمیکنم از یک حکومت مذهبی. اگر در آمریکا یا بریتانیا هم حکومت مذهبی سر کار بود، من ازش حمایت نمی کردم. اگر سر اسقف کنتربری در بریتانیا هم قدرت به دست بگیره، من مخالفت می کنم. این یک مفهوم قدیمی و عتیقه است که نمیشه ازش حمایت کرد. و اینکه شما آماده هستید، مایل هستید، حاضر هستید که مردم خودتون رو بکشید، که بهشون تحمیل کنید که چجوری لباس بپوشن، این وحشیانه است و به شدت تفکر قدیمیز به قرن 21 تعلق نداره.
بعد مسئله اینه که فقط نمیگن چطور لباس بپوشید. مثلا در مورد مهسا امینی چیزی که بسیار واقعا قلب ها رو خراشید این بود که مهسا امینی به خاطر این دستگیر نشد بود که حتی حجاب نداشت. مهسا امینی حجاب داشت، یک بخشی از موهاش پوشیده اونجوری که اونها میخواستن پوشیده نشده بود، یا لباسش اونجوری که اونها میخواستن نبود.
واقعا
یک فاجعه باره، غیر قابل تصوره و وحشیانه است. تصور این درجه از وحشیگری ممکن نیست. من جزئیاتش رو نمیدونم. من نمیدونم که حالا اون حجابش این شکلی بود، اینجوری بود، یه ذره کت شده بود یا عقب رفته بود. من نمیدونم که واقعا چی شده بود و اصلا مهم نیست. جزئیاتش به هیچ وجه مهم نیست. بحث اینه که وحشیانه است، یک جنایت مشمئز کننده وحشیان است. همین که فقط تا بهش دست بزنن یک جنایت وحشیان است. این جوانهایی که الان دارن موهاشون رو میبرن، کوتاه میکنن و ریختن به خیابونها، اعتراض میکنن، اینها حق دارن که اعتراض کنن و یه چیزی باید تغییر کنه. نمیشه این وضع ادامه پیدا کنه. این چیزی که اونها دارن میگن، این مردمی که در خیابان هستن میگن که این باید تغییر کنه. خواهش میکنم، نمیشه اینجوری زندگی کرد و حق دارن و نباید اینجوری زندگی کنن. به نظر من
همین امروز هشتگ مهسا امینی به زبان فارسی تا امروز شمردیم بیشتر از 100 میلیون بار این هشتگ استفاده شده. اعتراض گسترده‌ای در ایران در جریان هست. حکومت اینترنت رو قطع کرده برای اینکه صدای اعتراضات نیاد و سرکوب به شدت هرچه تمامتر ادامه داره. صحبت شما با مردم ایران چیه که به این شدت اینقدر معترضند؟
پیام من به مردم ایران اینه که من همه محبتم، همه حمایتم رو به شما تقدیم میکنم. امیدوارم که موفق بشید، که ترغیب کنید رهبرتون رو و آیت الله‌های دیگر هر کی که باشن، که قانع بشن که باید دوباره نگاه کنن به قوانین مذهبی که تحمیل کردن به مردم ایران. و البته یه نکته هست، این که مردم ایران باید بدونن که اصولا وقتی که پای سیاست در خاورمیانه به وسط میاد، من همیشه حمایت کردم و حمایت میکنم از اونها. اگرچه مثلا در ایالات متحده میبینیم که در مطبوعات، در رسانه‌ها ممکنه تصویر منفی از ایران ترسیم بشه. ایران پول وولفوفیتس در یک نظرسنجی به این نتیجه رسید که کشوری است که باید نابود بشه. ببینید که کشور سوریه رو شکار کردن، کشور عراق رو شکار کردن. الان شما هم در چنین فهرستی هستید و من حمایت میکنم از حق حاکمیت و حق بقای کشور ایران. بنابراین از نظر سیاسی، از وقتی که شما شاه رو سرنگون کردید، من از نظر سیاسی حامی ایران بودم تا حدی که میتونستم، ولی این قانون‌های مذهبی غلط هستن، وقتشون سپری شده، عصرشون سپری شده. البته من مسلمان نیستم، مسیحی هم نیستم، من در واقع آتئیست هستم. بنابراین همه این قوانین همیشه به نظر من خیلی مسخره اومدن. اگه شما درباره ایران دکمه منو فشار بدید، من میتونم یک ساعت حرف بزنم راجع به ایران. اینقدر عصبانی هستم از این وضعی که الان اتفاق افتاده، اینقدر عصبانی هستم که این زن جوان رو کشتن. من خیلی احساساتی شدم به واسطه این قضیه و منو به یاد ندا میندازه. من هنوز ندا آقا سلطان رو فراموش نکردم و هرگز فراموش نخواهم کرد. اون ویدیو که اون هم وایرال شد، اون دختر جوان دیگر که در خیابون به زمین افتاد و با گلوله کشتنش، احتمالاً باز هم یک نیروی لباس شخصی. اون تصویرم تا روزی که بمیرم با من خواهد بود و همچنین تصویر مهسا امینی.
بسیار خب، مردم نگران هستند که با قطع اینترنت از در ایران و اینکه خب بالاخره محدودیت جدی وجود داره برای تبادل اطلاعات با داخل ایران، جهان بیرون، جامعه بین الملل اینها رو فراموش بکنه. شما فکر میکنید که چه میشه کرد برای اینکه جامعه بین الملل حساس بمونه روی این اعتراض عمیقی که وجود داره برای تغییر جدی اون چیزی که مردم نمیخوان؟
همین کاری که ما الان داریم میکنیم، همینه سیما، الان این چیزی که ما داریم انجام میدیم. ببینید، همونطور که میدونید یا شاید هم ندونید، من خیلی فعال بودم در ارتباط و حمایتم از حقوق بشر مردم فلسطین در 20 سال اخیر. و تنها کاری که میشه کرد اینه که از هر فرصتی که پیش میاد استفاده کنی که همبستگی خودتو بهشون نشون بدی. و من میگم هر فرصتی که داشتم که همبستگی ما نشون بدم با مردم ایران، یه نفر دیگه، بهمن قبادی، یک کارگردان ایرانی خیلی خیلی عالی، اون هم با من در تماس بوده، برام پیام نوشته. من در همه اینجور مسائل همبستگی داخل بودم برای اینکه یک نوری بتابونیم به این قضایا و برای بقیه قضایا رو روشن کنیم، برای اینکه اینا همه ما بشر هستیم، اینا خواهران و برادران ما هستند. و بنابراین من خیلی مهم این مفهوم که همه ما با هم دیگه همبستگی هستیم، همه ما از آفریقا میایم، تک تک ما، همه ما با هم دیگه خیشاوند هستیم، همه ما پسر عموهای دور هستیم، خواهر و برادر هستیم. این که شما در ایران زندگی میکنید یا من در آمریکا زندگی میکنم، این که من در بریتانیا متولد شدم، من نمیدونم شما کجا متولد شدین، این مهم نیست. ما برادر و خواهر هستیم و باید مراقب هم باشیم و وگرنه جهانی باقی نمیمونه برای هیچ کدوم از ما که ازش لذت ببریم.
و بتونیم که این جهان رو برای عزیزانمون به میراث بگذاریم. بنابراین من میخوام که مردم ایران همون اندازه به من نیاز دارن که من به اونها نیاز دارم. ما به هم دیگه نیاز داریم، همونطور که فلسطینی ها به ما نیاز دارن و اسرائیلی ها. همه ما باید به یک راه حلی برسیم که اسرائیلی ها رو هم آموزش بدیم که فکر کنن، که دیگه فکر نکنن که برتری دارن به بقیه خواهران و برادرانشون. و یک مسئولیت قطعی داریم که به همدیگه کمک کنیم که بیدار بشیم، یک بامداد تازهی رو شروع کنیم. یه لحظه صبر کنید، ساکت شو تلفن من. خب وقتی میفهمیم که برادر و خواهر هستیم و باید با همدیگه همکاری کنیم و با رهبرانمون که عمدتاً دیوونه هستن، اون وقت میتونیم این سیاره رو نجات بدیم و به جلو بریم و اون وقت شاید آینده‌ای باشه. ولی اگر اعتراض نکنیم این آینده نخواهد بود. همچنان به این وضع ادامه خواهند داد تا وقتی که چیزی باقی نمونده باشه.
حالا نکته همینه، قرار نیست مردم ایران ساکت نموندن. مردم ایران اعتراض کردند، با سرکوب کشتار بیشتر حکومت مواجه هستن، برای اینکه حکومت میخواد از خودش سلب مسئولیت کنه که بگه من مهسا رو نکشتم. ولی از اون روز تا الان کلی آدم رو کشته، دستگیری های گسترده اتفاق افتاده. همزمان با این شما میبینید که اون توجهی که حکومت ها باید نشون بدن به یک همچین اقدام، من اسمشو وحشیانه میذارم واقعا، نشده. یعنی شما انتظار دارید که جامعه بین الملل، حکومت های دیگر نسبت به یک همچین تضییع حقوق بشری واکنش جدی نشون بدن. چرا نشون نمیدن؟ چرا حکومت های دیگر، دولت های دیگر میپذیرند این حکومت رو در جامعه بین الملل، هیچ واکنشی بهش ندارن، هیچ اقدام جدی نشون نمیدن در قبال این رفتارهای ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی؟ 43 سال مردم ایران دارن تحمل میکنن.
خب باید پیش هم بشینیم و همه تاریخ رو با هم دیگه بخونیم، از جمله جنگ عراق رو از 2003 به بعد. چند سال گذشته؟ 19 سال پیش بود. به یاد آوردنش سخته، ولی خب خیلی روشنه که سیاست خارجی کشوری که من درش زندگی میکنم، آمریکا، تمرکزش کاملا روی ایده تخریب کردن کشور زیبای شماست. بنابراین اگر اونها میتونن از این رویداد فعلی استفاده کنن برای نابود کردن ایران، این کار رو خواهند کرد. بجز اون خیلی براشون مهم نیست، واقعا اصلا براشون مهم نیست که تهران یا هر جای دیگه در ایران چه اتفاقی بیفته. من نمیتونم راجع به کشورهای دیگه صحبت کنم چون اونجا زندگی نکردم. اروپا طبیعتا الان دچار تلاطم زیادی هست به خاطر جنگ وحشتناک در اوکراین و کاری که اون جنگ وحشتناک به زندگی اروپایی‌ها لطمه که وارد خواهد کرد وقتی که الان زمستان فرا برسه، وقتی که همه شون بفهمن که چقدر سردشونه. و بعد میلیون ها آفریقایی دارن میمیرن برای اینکه غلات و گندم از اوکراین بهشون نمیرسه. بنابراین در عرصه بین المللی جهان واقعا در یک آشوبیه و از نظر سیاسی داره دور میشه و دور میشه، میره به سمت راست سوق پیدا میکنه.
آی واترز، نمیدونم شما تصاویری که داره پخش میشه داریم میبینین، تصویر ما رو دارید شما یا ندارید، ولی همین الان داریم تصاویر رو میبینیم از خیابان ها. این تصاویری که میبینید تصاویر جوانهایی است که در تهران یا و شهرهای دیگه در خیابان هستند. همین الان در چند شهر ایران جوانها، دخترها و پسرها در خیابون هستند. خیلی شما دوستدار دارید در ایران، خیلی طرفدار دارید، خیلی شما رو دوست دارند به واسطه همه کارهایی که تا الان کردید و موسیقی اعتراضی بی نظیری که همیشه ساختید. پیام شما به اونها چیه؟ باشون چه حرفی دارید؟
I'm proud of you.
به شما افتخار میکنم، خیلی خیلی به شما افتخار میکنم، برای اینکه واقعا یه وضعیت خطرناکیه. شما رفتید در خط مقدم برای آزادی، آزادی بیان، آزادی رسانه ها، آزادی اطلاعات، آزادی بیان کردن عقیدتون، آزادی این که به سبک زندگی دیگری داشته باشید، آزادی این که با رهبرانتون صحبت کنین، آزادی این که بگید با قانون شریعت که بهتون تحمیل شده مخالف هستید و میخواید تغییرش بدید و این کار رو دارید به قیمت خطر زندگیتون انجام میدید، جانتون انجام میدید. بنابراین من نمیدونم آیا من چنین جرأتی میداشتم که نه، منم پیش شما میبودم اگه میشد، اگه میشد در تهران میبودم یا هر شهر دیگری در ایران.
بسیار خوب، خیلی متشکرم،
امیدوارم این خطوط ارتباطی بین ما برقرار بمونه. این چیزی که آرزوی منه. کاش میتونستم در تلویزیون ایران صحبت کنم هفته یک بار و بتونم با آرامش بیشتر یک مکالمه درباره دیدگاه هم صحبت کنم.
ما به شما هفته یک بار با کمال میل وقت میدیم که با مردم در ایران صحبت بکنید. صدای شما رو میشنوند، تصویر شما رو میبینند و الان تلویزیون و به خصوص این برنامه یکی از محدود راه‌های ارتباطی است که باقی مونده با وضعیت فعلی، ولی امیدوارم باز هم شما رو اینجا در این برنامه داشته باشیم. سپاسگزارم از وقتتون و ممنونم از شما. راجر واترز، خواننده سرشناس بریتانیایی که همراه ما بود.
Thank you sir, appreciate it.
متشکرم از شما.
سپاسگزارم. و ما همراه هستیم با بردیا افشین، همکارم، که به ما از تازه ترین ها بگه. میدونیم که تجمعات زیادی در خارج از ایران برگزار میشه، ایرانیان خارج از کشور حمایت تمام قدی داشتن از اعتراضات در داخل ایران. بردیا، امروز کجاها گرد همایی بوده، چه خبر بوده؟
ما شاهد تجمع ها بودیم، اما بعد این رو یادآوری کرد که امروز روز اول کاری در هفته است در خارج از ایران، بنابراین اون حجم تجمعات به مانند دو روز گذشته شنبه و یک شنبه که آخر هفته بوده اینجا اون حجم رو شاهد نبودیم، اما انتظار میره که مثلا در بریتانیا هم طی روزهای آتی این تجمعات ادامه دار بشه. اما چیزی که وجود داره، این تجمعات کمک میکنه، تجمعاتی که ایرانی ها برگزار میکنن، که جامعه میزبان هم بخواد مطالبه گر بشه، بدونه چه اتفاقی داره میفته در ایران و اونها هم مطالبه گر باشن. حداقل الان بخششون مطالباتی دارن که اونها رو در رسانه بازتابش رو در رسانه های بین المللی ما میبینیم که مطالبه عمده شون اینه که مناسبات دولت ها و حکومت ها باید بعد از این با جمهوری اسلامی فرق بکنه. فرقی نداره که اگر ساقط بشه یا اینکه همچنان در واقع تظاهرات ادامه داشته باشه و اونها هم اینجا به حمایت‌های خودشون ادامه بدن، و اونها خواستار اینن که این مناسبات، این روابط با اونها متفاوت باشه بعد از این. ضمن اینکه اگر گفتگوهایی میکنن، مسئله حقوق بشر باید بر روی میز باشه، و این رو به وضوح در تمام مقالاتی که امروز در آغازین روز هفته در رسانه‌های مختلف جهان به خصوص در اروپا منتشر شده، این رو میبینیم. اونا سوال میکنن که آیا این رژیم مشروعیت داره؟ آیا باید با اونها مهربانانه برخورد کرد؟ مثلا بر سر مسئله برجام یا اینکه باید با اونها جور دیگه رفتار کرد؟ این مطالبه حداقل بخشی از جامعه میزبان اینجا.
خب خیلی مهمه دیگه برای مردم، به خاطر اینکه همیشه اینطور بود که حکومت ها هر کاری که میخواستن میکردن، فارغ از اینکه در داخل ایران در چه فضایی مردم دارن زندگی میکنن، فشارهایی که بهشون میاد، تضییع حقوق بشر، زندانیان، شکنجه، اعدام، همه اینها در ایران در جریان بود و ادامه داشت، ولی در پشت سر حکومت ها انگار نه انگار که اصلا همچه اتفاق داره میفته.
دقیقاً الان بعد از مدت هاست که برخلاف مثلا مسئله فعالیت‌های اتمی ایران یا فعالیت‌های برهمزننده نظم منطقه از سوی ایران و اونهایی که به صورت نیابتی برای ایران می‌جنگند، الان ما شاهدیم که بحث حقوق بشر مطرحه، حقوق زنان و به کل حقوق بشر، کسانی که برای حقوق زنان فعالیت می‌کنند، و این میشه گفتش که یک پیشرفته، و خب واکنش‌ها هم نسبت به اون کم سابقه است، و انتظار میره که ما این واکنشایی که میبینیم در سطح جامعه و بعداً به تبع اون شاهدیم که در رسانه‌ها بازتاب داره، مطمئناً دولت‌ها و حکومت‌ها رو که به هر حال در غرب دموکراتیک‌ترن پاسخگو خواهد کرد. و امروز هم شاهدیم که به هر حال دولت‌های غربی، چه این سوی اقیانوس اطلس چه اون سوی اقیانوس اطلس، چه در اروپا چه در آمریکای شمالی، واکنش‌های نشون دادن و خواستار اقدامات عملی‌اند.
امروز سفیر جمهوری اسلامی در آلمان گفتند که احضار شده. از این احضار چیزی میدونیم؟ چرا گفته بودن که دلیلش در واقع سرکوب معترضان در ایران بود، ولی چه اطلاعات بیشتری ممکن داشته؟
دولت آلمان هم محکوم کرده این اقدامات رو. آلمان بزرگترین قدرت اقتصادی نظامی اتحادیه اروپا است، اما باید گفتش که اتحادیه اروپا هم لحنی شدید به خودش گرفته علیه جمهوری اسلامی ایران. ما در سخنان روز گذشته جوزف بورل شاهد بودیم و همینطور در اعلامیه که منتشر کردن، اونا میگن که ما هفته گذشته خواهان این بودیم که جمهوری اسلامی خیش دندار باشه، اما رفتاری که طی 7 روز کرده اصلا متناسب با رفتاری نبوده که مردم در خیابان‌ها کردند، بستن اینترنت، اون خشونت‌های اوریان. و اتحادیه اروپا الان میگه که همه چیز بر میز وجود داره، همه گزینه‌ها رو میتونن بررسی کنن، شاید ما شاهد اقدامات عملی باشیم. در اون سوی اقیانوس اطلس ما انتظار داریم که وزارت امور خارجه آمریکا تا دقایقی دیگه در این مورد اظهار نظر کنه حداقل، اما می‌بینیم که شنیدیم که وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا اقدامات تازه‌تری در دست.
بسیار خوب. همین الان در وزارت خارجه آمریکا جلسه پرسش و پاسخی است که اجازه بدید پوشش زنده‌ای داشته باشیم از آنچه که در این جلسه داره میگذره.
خیلی روشن گفتن که به تابعیتون دخلی نمی‌داشت. که خب از نظر دولت آمریکا گفتن که این شهروند آمریکایی است. بنابراین صحبت من بحثش کنه دادگاهی کردن نیست، چون بنابراین من خواهش می‌کنم به وزارت دادگستری ارجاع ندید. تا اونجا که من می‌دونم تغییری در وضعیت شهروندی او پیدا نشده. می‌دونم که او از شهروندی آمریکایی خودش انتقاد کرده، ولی نمی‌دونم که آیا ترک تابعیت کرده یا نه. ولی او گفته که قصد نداشت که ترک تابعیت کنه. بنابراین راههایی هست که دولت آمریکا بتونه شهروندی این نفر رو سلب کنه. تا جایی که من میدونم همچه اتفاقی نیفتاده، ولی خب یکی از اون شرایطی که موجب میشه تابعیت سلب بشه خیانت هست. بنابراین میخوام اطمینان حاصل کنم که تا اونجایی که به شما مربوط میشه او همچنان یک شهروند آمریکایی باقی میمونه. موضع ما تغییری نکرده. آقای اسنودن باید برگرده به ایالات متحده، جایی که باید با دادگاه و عدالت روبرو بشه مثل هر شهروند دیگر آمریکایی. تنها چیزی که شاید تغییر کرده اینه که به واسطه
از آنچه که پیش از این جلسه گفته می شد اینی که در مورد ایران صحبت خواهند کرد، حالا اگه وقت برنامه اجازه بده و موضوع ایران رو مطرح بکنند حتما باز هم برخواهیم گشت. فعلا که در مورد آقای اسنودن و بحث شهروندی او صحبت می کردند، ولی اگر موضوع ایران اجازه سالهای مطرح شده باشه در فرصت برنامه حتما دوباره به این جلسه برمیگردیم. مردی داشتی در مورد ایالات متحده حرف می‌زدی.
وقتی که هفته پیش جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تو صحن سازمان ملل متحد قرار گرفت، خیلی انتظار داشتن که اقدام ایران رو محکوم کنه و او فقط بسنده کرد به اینکه همراه با معترضین خواهند ایستاد. اسم مهسا امینی رو نبرد. خیلی‌ها رو واقعا دل سرد کرد و خیلی انتظار داشتن که ما شاهد برخوردی جدی‌تر از رئیس جمهور آمریکا باشیم نسبت به اون چیزی که در ایران اتفاق میفته. و طی 7 روز گذشته اما خیلی چیزها تغییر کرده. به نظر میرسه چپ راست، جمهوری خواه و دموکرات واکنش نشون دادند و خشمگینند و اون جوری که مقاماتی که نخواستن نامشون رو فاش کنن از وزارت امور خارجه آمریکا گفتند که بر اون اقدامی که هفته پیش در واقع انجام دادن اقدامات دیگه هم خواهند داد. اونها در واقع گشت ارشاد رو تحریم کردن. به نظر میرسه که تحریم های دیگه در راه باشه و ما هم شاهدیم که آمریکا، کانادا هم از سوی دیگه گفته تحریم های تازه تری در راه علیه جمهوری اسلامی ایران.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اجازه بدید صحبت رو ادامه بدیم با آرش جودکی، استاد فلسفه سیاسی که همراه ما هستند. آقای جودکی شما فضای سیاسی فعلی رو در داخل ایران چگونه میبینید؟ معترضان در خیابان بودند، همین الان هم در چندین شهر در خیابانند، اما خب به هر حال وضعیت اینترنت و مسدود کردن اینترنت قابل پیش بینی بود و همه هم راجبش حرف میزدند. به نظر شما الان گام بعدی معترضان چه خواهد بود و فکر میکنید که حکومت تا چه حد قادر باشه اصلا که این آتشی رو که برپا شده کنترل کنه؟
شاید شما پاسخ بدم، یک پرانتزی باز کنم در جواب به آقای راجر واترز که اینجا بودن، که این جواب رو کشاورزای اصفهانی بهشون قبلا داده بودن. دشمن ما همینجاست، بی خود میگن آمریکاست. ما مشکل ما نه آمریکاست و نه آمریکا قصد نابودی کشور ما داره. کشور ما 43 سالی به دست خود ایرانیایی که کشور رو اشغال کردن، یعنی جمهوری اسلامی و باند آخوندی سپاهی داره غارت میشه و به نابود شده. و اصلا اینجا مقصرش آمریکا نیست و این یه ایده خیلی جالبیه که یه آمریکایی میتونه خیال کنه که مسئول همه بدبختی‌های ما هم هست. یعنی آمریکایی مسئول بدبختی ما. این پرانتز رو ببندم و پرانتز بعدی، اگر ما یک کشوری در منطقه‌مون متحد ما باشه، اسرائیل. حالا این پرانتز رو باز می‌کنم می‌بندم چون بحثی زیاده. چه اتفاقایی خواهد افتاد؟ حقیقتش شما و من اینجا نشستیم فقط می‌تونیم از دور نگاه کنیم چه اتفاقی داره میفته. اگه آخرین بار یادتون باشه، من آخرین باری که شما لطف کرده بودیم و منو دعوت کرده بودیم، با یکی از مهمانانتون حرف این شد که من گفتم دوران انقلاب ها تموم نشده. آرزوی من نبوده، آرزوی من شاید برآورده شده، ولی این نتیجه تحلیل من هم بوده و ما ولی باور نمی‌کردم به موضوع اینو ببینیم. ما دو آغاز انقلابیم، یعنی تمام این چیزهایی که گذشته از دی 96.
من سخت میشنوم شما را آقای جودکی. میشه خواهش کنم یکم بلندتر صحبت کنید یا همکاران من صدا رو در استودیو یکم بیارم بالاتر؟ من واقعا خیلی سخت میشنوم. یه بار دیگه بفرمایید.
از کجا شروع کنم؟
حالا لبخونی کردم ولی ادامه بدیم، ببخشید.
در هر صورت میخوام بگم ما الان در دوران انقلاب هستیم، ولی این انقلابی که پیش اومده، این انقلاب نوپا، خیلی فرق با انقلاب پیشین داره. کاری که مردم خواهند کرد من شما نمیدونیم، ولی خودشون بهتر میدونن چه اتفاقی داره میفته. این مردم در اون لحظه به طور بار دیگر نشون دادن که این ملت چندین هزار ساله ملتی نیست که قرن 20 درست شده باشه، در هم و یک تودهنی بود و یک دهنکجی بود به همین 40 و چند سال حکومت جمهوری اسلامی که میخواد ما رو با هم دشمن کنه. در برابر مرگ بیدادگرانه یک دختر کرد تمام ایران بلند شد و هیچ فرقی بین اینا نبود و این همبستگی ملی دوباره شکل گرفت و این همبستگی ملی باز با انقلاب شکل خواهد گرفت. ما در دوره انقلاب هستیم و این انقلاب نشوندنده اینه که برای اولین بار در تاریخ همروزگار ایران توده ایرانی که همیشه تصمیم گرفته ولی تاکنون یا کسایی بردن که قاب توده رو دزدیده بودن، ولی این بار توده خیلی آگاهه و این آگاهیشو نشون میده. این آگاهیشو با دادخواهی داره نشون میده. دادخواهی اینا میخوان نمیخوان دیگه جمهوری اسلامی رو، و این برخلاف همه اون چیزی که هستن. ایرانیا به این آگاه شدن که سرنوشتشون رو خودشون میسازن، خواهان برابری و آزادی هستن. شعاری که دارن میدن زن زندگی آزادی، یکی از مترقی ترین شعارهایی که تا حالا شنیده شده تو این کشور. برخلاف اگه ما همه تاریخ ایران نگاه کنیم چنین چیزی نبوده. حالا مشکلای دیگه از آیا میتونن ادامه بدن توی خیابون بمونن؟ خیابون رو باید گرفت ولی بعدش هم احتسابه. ولی خیلی صحبت میکنن که این جنبش رهبر نداره. رهبر این جنبش باید شایستگی رهبری این مردم رو داشته باشه. مردم دنبال کسی نمیدونن، باید دیگران نشون بدن که شایسته این هستن که این رهبر این مردم باشن. این مردم خودشون میدونن چی کار میخوان میکنن، ولی مشکل اینجاست که من شما میدونیم که حکومت جمهوری اسلامی چند روز یکم دست و پا گرفته، هنوز دستگاه سرکوبش رو راه ننداخته. شاید که دستگاه سرکوبش دیگه به کارآمدی پیشین نباشه، میتونیم امیدوار باشیم، ولی اینا کسی نیستن که راحت برن. اینا از جنس قذافی و اسدن، اینا از جنس محمد رضا شاه پهلوی و چیز نیستن، مبارک نیستن، اینا از جنس اونان. یعنی اینا تا اون لوژیک آخرشون که برپا کردن جنگ بوده در این کشور و برپا کردن جنگ داخلی رو ادامه خواهند داد. هوشیاری مردم باید این باشه که همین شیوه رو ادامه بدن، یعنی شیوه شهروندینگی، یعنی پلیتیک، یعنی سخن. دشمن رو به سخن گفتن وادارن. ما باید خیلی پرهیز کنیم. اینا میخوان کشور به سمت جنگ ببرن، بیگمان اینا میخوان به سمت جنگ ببرن، برای بار دوم خودشون نشون بدن که اینا
نجات دهندگانند.
آفرین. ولی اینا نیستن، اینا دشمن اصلی این کشورن. دشمن ما همینجاست. در نتیجه این میمونه چیزایی که بعدها اتفاق خواهد افتاد. کسانی که در خارج از کشور هستن باید این مبارزه شخصیتشون رو بزنن که من رهبرم فلانی رهبره، که این حرف اصلا شرم‌آوره، شرم‌آوره. در این مردم دارن اونجا کشته میشن، کس اینجا رهبر نیست، اونجا دارن خودشون رهبری میکنن. اما همه کسانی که بیرون هستن باید یه چیزی تشکیل بدن مثل کنگره ملی ایرانیان که تمام گرایش‌های ایرانی رو داشته باشه، چه در خارج و چه در داخل کشور، که مردم بدونن که این نمایندگی میکنه. ما فردا بعد اینا اعتصاب میکنن، اعتصاب کسی به اینا دستور نمیده اعتصاب کنن، خودشون میدونن اعتصاب کنن و خودشون حتما این کارو خواهند کرد. اما کسانی که در بیرون هستن و سال‌هاست خودشون رو به عنوان اپوزیسیون معرفی میکنن و سالا دارن فعالیت میکنن، باید نشون بدن که این چند ساله بود کاری اومده، یه سیست دستگاهی پیدا کنن، یه راهکارهایی پیدا کنن که بشه به این مردم اگه اعتصاب کردن کمک کرد. همینجوری که نمیشه. بار دیگه میگم بیرهبری این مردم نشوندنده نوع انقلاب جدیده. کسی که میخواد رهبری کنه شایستگی رهبری این مردم باید داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اجازه بدید صحبت رو ادامه بدیم با همکارم شاهد علوی که به ما بگه که در ایران چه خبر و چه خبرهای تازه‌ای به دستش رسیده. داشتیم در مورد اعتصاب دانشجویان و استادان دانشگاه صحبت می‌کردیم در دوره پیش. شاهد، می‌دونم در دانشگاه‌های زیادی دانشجویان گفتن که در کلاس‌های درس حاضر نمی‌شن. در چند دانشگاه از جمله دانشگاه شریف هم اساتید ظاهراً اعلام کردن که تا دانشجویان دستگیر شده‌شون آزاد نشن حاضر نیستن برن سر کلاس، و در مقابل فشارهای امنیتی هم به هر حال از سیستم اداری دانشگاه داره بهشون وارد میشه. به ما بگو چه خبره اونجا.
بله، من هم به اون میپردازم هم اشاره میکنم به اعتراضاتی که الان در جریان الان، یعنی در واقع دوشنبه شب در ایران در دانشگاه ها شورای صنفی دانشجویان برخی دانشگاه ها بیانیه دادن و گفتن که با این وضعیت سرکوب و تظاهرات و در واقع بازداشت دانشجویان، کلاس های درس چه حضوری چه مجازی طوری که دانشگاه خواسته اونا حاضر نمیشن، تحریمش میکنن، در واقع در اعتصاب میرن. این اعتصاب رو ما در دانشگاه های شریف، خواجه نصیر، الزهرا، توانبخشی تهران، خوارزمی، بهشتی، تهران، علامه، پلی‌تکنیک، دانشگاه سوره، چمران اهواز، سهند تبریز، بوعلی همدان، نوشیروانی بابل و شیراز داریم. این چیزیه که در دانشگاه ها بوده و البته دانشجویان بخش عمده این روند اعتصابی هستن و برخی از اساتید از جمله در دانشگاه شریف، دانشگاه شیراز، دانشگاه تهران متفرقه در صفحات اینستاگرام خودشون یا توییتر نوشتن که با این شرایط حاضر و بازگشت به کلاس های درس چه مجازی چه حضوری نیستن. این اعتصاب رو میشه گفت دومین حلقه اعلام اعتصاب باید دونست، بعد از اعلام اعتصاب شورای هماهنگ تشکل‌های معلمان و البته شورای سازماندهی اعتراضات کارگری پیمانی نفت هم اعلام کرده با ادامه این وضعیت اگر تغییر نکنه اعلام اعتصاب خواهد کرد. بحثایی هم بود در مورد کامیونداران و سایر تشکل‌های کارگری، چون برای معلم‌ها امروز در پیامی که ما داشتم این جمله رو بگم خیلی کوتاه
آقای علوی ببخشید تأخیر هست. میدونیم که معلمان اعلام اعتصاب کردن، میدونیم که دانشجویان اعلام اعتصاب کردن، از بقیه بخش ها و این که برای تصمیم اونها چی هست و چقدر ممکنه که به اعتصاب سراسری بپیوندن چی میدونیم؟
والا خبرهای متفرقه من دارم از کامیونداران و بخشی اتحادیه‌های کارگری و البته عرض کردم کارگران پیمانی نفت هنوز اعلام اعتصاب نکردن، اما این بحث رو حداقل در حدی که من تعقیب کردم تماس دارم این بحث مطرحه که میخوان در حمایت از خیزش سراسری و حمایت از بیانیه اعتصاب شورای هماهنگ معلمان اعتصاب بکنن. بحثایی هم بود که اینها به هر حال گفته بودن این در خود معلم‌ها که منتظر این بیانیه‌ها هستن برای اینکه بتونن هفته‌های آینده ادامه بدن به این روند به عنوان اعتراض به این که دانش آموزانشون، همکارانشون، هموطنانشون، پدر و مادر، برادر، خواهر دانش آموزانشون بازداشت شدن و اونها نمیتونن در این شرایط نگران درس الفبا باشن، باید این وضعیت حل بشه. این تا این لحظه ما جز این در واقع دانشگاه ها و این اعلام آمادگی ها، اما اعلام نشده ها چیزی نداریم در مورد اعتصاب ها. البته بحثی بود که یک بیانیه قرار صادر بشه، من این بحث رو از همکاران داخل شنیدم که منتظرن، معلمان داخل ایران منتظر این بیانیه هستن، من اطلاعات دقیق دیگه ای ندارم. اما در اعتراضات دوشنبه شب در قروه اعتراضات ادامه داره، به درگیری با ماموران کشیده، گوهردشت کرج، مشهد عرض کردم محل محور شده، چندین محله هست، در تبریز رشیدیه اعتراض هست، در اشنویه دوباره شهری که 7-8 روز در اعتصاب هست بعد از اون سرکوب و آزادی موقت شهر دوباره اعتراض دوشنبه شب شروع شده، در یزد، در کرج، به همچنین در سنندج که خیلی جدی خیابانشون بهمن رو گرفتن، زنان آزاد همدیگر رو به عنوان جشن پیروزی بغل کردن، تصاویرش بسیار در شبکه اجتماعی پخش شده، و البته در مریوان که در بایوه و مرکز شهر، اسم یک محله است بایوه، چهارراه بایوه منطقه است در مریوان، اونجا مردم به خیابان اومدن، شعار میدن، ممنونتی باشون درگیر شدن، و البته در لاهیجان و اسلام‌آباد ارومیه، نارمک، میدان المپیک در تهران، بعد هم چهار دیواری بالای پونک. این تصویر کلی هست که ما تا این لحظه داریم از اعتراضات. من نگاه بکنم گیشا هم، البته الان من دارم نگاه میکنم، گیشا هم اومده، در گیشا هم دارن مردم، البته نه در خیابان، از خونه هاشون شعار میدن، و بخش های دیگری از کرج.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. برمیگردیم به بردیا افشین. بردیا، میدونیم که خب در این چند روز ایرانی ها سنگ تموم گذاشتن، چند بار بهش تکرار کردیم و اشاره کردیم، حتی راجر واترز اشاره کرد به این جمعیتی که در سان فرانسیسکو هستن، دیروز یک جمعیت تقریبا 5000 نفری در روی پل گولدن گیت که تقریبا 3 کیلومتر هست، دست در دست هم زنجیره انسانی تشکیل دادن. میدونیم که چه برنامه‌هایی برای روزهای آتی اعلام شده، قرار دیگه چی کار بکنن، اصولا چه هماهنگی‌هایی هست بین ایرانی‌ها در کشورهای دیگه؟
مطمئناً این اتحاد و همبستگی که طی روزهای گذشته تو نقاط مختلف ما در سراسر جهان، از نیوزیلند و استرالیا تا غرب آسیا تا اروپا شمال آمریکا دیدیم، ادامه دار خواهد بود. از جمله اون چیزهایی که میتونه طی روزهای آتی توجه های ما رو به خودش جلب کنه اینه که در هزارمین سال روز ساقط کردن هواپیمای پرواز 752 اوکراین اینترنشنال در کانادا، بسیاری از ایرانی های کانادا و حتما کانادایی ها جمع خواهند شد و اونها
ببخشید فقط من یه لحظه توضیح بدم، این تصویر تظاهراتی است که زنان کرد در شمال سوریه در حمایت از مردم معترض ایران و به خصوص زنان ایران برپا کردن، خیلی در جمعیت زیادی و حتی خیلی هاشون همونطور که در تصویر میبینید موهاشون رو بریدند در همدردی با زنان ایرانی که در سوگ مهسا امینی موهای خودشون رو بریدند، روسری آتیش زدند، هر آنچه که زنهای ایران کردند در اقدامی نمادین زنهای کرد در شمال سوریه در همبستگی با زنان و مردان ایرانی انجام دادند. این تصاویر از شمال سوریه است و تظاهرات زنان کرد رو داریم میبینیم. اگه بردیا صحبت تموم شده، من یک دقیقه برگردم با آقای جودکی که یه خدافظی هم باشون کرده باشیم.
صحبت که زیاده، ولی برگردیم با آقای جودکی.
مرسی، خیلی ممنون آقای جودکی، عذرخواهی میکنم یک کمی طول کشید تا برگردیم، حدودا یه دقیقه و نیم وقت داریم.
ببین، در یک دقیقه ما نزدیک انقلاب مشروطه 1906 بوده، ما الان 2022 هستیم، ما در ادامه انقلاب مشروطه هستیم و این انقلاب باید کامل شه. انقلاب مشروطه خاص اساسیش حکومت قانونی بوده، یعنی حکومت قانونی یعنی حکومت مردم، بنیان حکومت مردمن. دوم سکولاریزاسیون، در اون زمان بهش میگفتن عدالتخانه، عدالتخانه اون چیزی بوده که اینا میخواستن. در این چند ساله، در این بستر تاریخی تجربه ما، ایرانی ها تمام اون خواستها رو درونی کردن و با تجربه‌ای که از سر گذروندن الان میدونن چی میخوان. این روسری سر آتی زدن ها خیلی مهمه. اگر کابوس اسلام سیاسی از دل انقلاب اسلامی ایران بیرون آمده، ما میتونیم خوشحال باشیم که واژگونی جمهوری اسلامی جهان رو دگرگون خواهد کرد و این دیو اسلام رو که از چیزش بیرون اومده، از اون چراغ جادوش اومده،
بر سرنوشت دنیا اثر میذاره. آقای جودکی،
بیگمان در سرنوشت جهان اثر خواهد گذاشت، منطقه نه، فراتر از اون بر سرنوشت جهان تاثیر خواهد گذاشت.
بسیار خوب، سپاسگزارم از آرش جودکی، آرش علوی و بردیا افشین که در این برنامه، شاهد علوی که در این برنامه همراه ما بودن، ممنونم از همتون. و همینجور راتر وازرز که همراه ما بود در ابتدای برنامه. تا دیدار دیگر، وقت همه شما بخیر، ایام بکن.